امام عصر است و مربوط به امام عصر است. این آیه شریفه است: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. ظاهر آیه رو ترجمه میکنیم، حکمی است بسیار منطقی و قانونمند و منطبق بر خرد. قرآن میفرماید و من قتل مظلوما، هر کسی که کشته شود مظلوم، به ناحق کشته بشه، مظلوم کشته شدن یعنی به ناحق، به جور، هر کس که به ناحق کشته شود و مظلوم بوده باشد، من خداوند سلطانی قرار میدم، یعنی تسلطی قرار میدهم برای ولی دم او. ولی دم او مثلا کیست؟ پسر او، برادر او، بازماندگان او. ما حقی قرار میدهیم که قصاص کنند. فقط جعل نال ولی سلطانا فلا یسرف فی القتل. اون کسی که میخواد قصاص بکنه نباید زیاده روی بکنه. یه نفر رو کشتن دیگه، مثلا برادرشون رو کشتن، اون قاتل باید کشته بشه، به برادر او نباید کاری داشته باشن. امیرالمومنین سلام الله علیه، صلوات الله علیه، روحی له الفدا، در شب 21 ماه رمضان وصیت می‌فرمودند به امام حسن و امام حسین که ابا محمد و ابا عبدالله پسرانم، من که از این دنیا رفتم، اگر خواستید ابن ملجم را قصاص بکنید، خواستید قصاص بکنید این اشغال آخرین را، فضربتون به ضربه، او یک ضربه به سر من زده، شما هم یک ضربه به سرش بزنید. اگر از این یک ضربه حتی زنده مان، حق ندارید دو مرتبه ضربه را تکرار بکنید. به قولی که از مستشرقین اروپایی میگه، من در شگفتم که علی ابن ابی طالب تو لحظات آخر عمرش وکیل مدافع قاتل شده بود، داشت از حق قاتلش دفاع میکرد که یک ضربه بیشتر نزده، بنابراین شما یک ضربه بیشتر حق ندارید بزنید. یک ضربه زده، یک ضربه بزنید. اگر زنده در رفت، نمرد از اون ضربه، این ضربه که به سر من زده به سر او میتوانید بزنید. اگر زنده رفت در رفت، شما نمیتوانید دو مرتبه او رو بکشید. و اگر کشته شد، حق ندارید بدن او را مسله کنید و تکه تکه کنید و یا به آتش بسوزانید. ببینید عظمت امیرالمومنین را که در حق قاتل خودشون سفارش اجرای عدالت و حکم قرآن میکنن. فلا یسرف فی القتل، دیگه حق ندارید کسی از اطرافیان رو بکشید. اگر کنترل کنید خودتون رو تا من اصل مطلب رو بگم، بیشمار بر اون کسی که میگم لعن و نفرین خدا باد، ولی اجازه بدید من مطلب رو بگم، بی نهایت بر او لعن خدا باد. متخلف ثانی وقتی که ضربت خورد به دست فیروز ایرانی، پسر او، خب یک نفر ابولوله این کار انجام داده، پسر او افتاد به جون ایرانی های مقیم مدینه و پنج نفر رو کش، که امیرالمومنین فرمودن عبیدالله ابن فلانی، که امیرالمومنین فرمودن من اگر دستم بود برسه او رو قصاص خواهم کرد، رو خواهم کش، که آقا خرمزان ایرانی یا فلانی یا فلان ایرانی این ابولوله زده باباشو کشته، چند نفر رو تو کشتی، به چه حساب کشتی، اونا چه دخلی داشتن تو این کار. بگیم مثلا مشارکت داشتن در نقشه ریختن، در نقشه قتل امیرالمومنین اشعث ابن قیس کندی دست داشت، بلا شک دست داشت، قطام دست داشت. آیا امیرالمومنین فرمودند که اصلا این چند نفر در قتل من دست داشتن و شما علاوه بر که ابن ملجم رو میکشید اونا رو بگیرید زندانی کنید یا ابدا حتی نفهمو زندانی کنید؟ فقط بفرمایید و من قتل مظلوما، اگر کسی مظلوم کشته شد، فقط جعلنا لولی یهی سلطانا، اونم هر کسی حق نداره این کار انجام بده، ولی دمش، وارثش مثلا، حق داره چون این کاری بکنه. فلا یسرف، قرآن میگه اسراف نکنه در قتل. دو نفر کشتن، دو تا قاتل بودن، همون دو تا قاتل. حتی اینجای بس فقهی هست که اگه یک کسی گفته پول بهت میدم برو فلانی رو بکش، اون قاتله باید قصاص بشه که مسببه، عامر اون کسی که پول داده و امر کرده، اون باید چی بشه؟ حبس ابد بشه. برای اونو نمی کشن چون خودش نکشته، پول داده یا تحریک کرده یا تشویق کرده یا امر کرده. این قانون نظاممند اسلامه که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. واقعا البته الان دقیق اجرا نمیشه و خب شرایط آخرالزمان و این جامعه غربی و امروز و تسلطش و دخالتهاش اجازه نمیده که حدود درست اجرا بشه، ولی اگر قصاص درست و دقیق اجرا بشه خیلی کنترل کننده است. وقتی که قصاصی در کار نباشه، خب چاقو رو برمی‌داره به قول خودش طرف خط خط میکنه کی به کیه، اما میداند که الان یه توگوشی زد کبود شد، باید بره اینقدر مسکال طلا بده و توگوشی رو هم باید بخوره. خیلی جاها کسانی که قلدر معابی میکنن و بزن و بهادرن با این قانون قصاص کنترل میشن، واقعا میبینه نمیصرفه. مثلا پول بگیره از یک کسی شرخر باشه بریم فلانی رو بزنیم خط خطش کنیم چاقو چاقوش کنیم، بعد میبینه بابا اگه گیر بیفته باید 100 برابر اون پول بده، بعد تازه باید قصاص بشه. دقت میفرمایی؟ اصلکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این ظاهر آیه است که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. بله، تأویلش چیست؟ این تفسیرش، تأویلش چیست؟ تأویلش این است که حضرت رضا روحی له الفدا انشاءالله به زودی خدا قسمتتون کنه حرم علی ابن مسر رضا باشید و حرم حضرت رضا به حق جوادشون و جوانشون در دنیا و آخرت صاحب مهربان و دستگیر شمایان باشند. صلواتی به علی ابن مسر رضا تقدیم کنید. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود که و من قتل مظلوما یعنی حسین. مظلوم کیست؟ حسین سلام الله علیه. و من قتل مظلوما نزلت فی ابی عبدالله الحسین. چه کسی مظلوم تر از او؟ فقط جعلنا، من خداوند قدرتی قرار می دهم برای ولی خون و دم او. فرمود ولی دم خون او یعنی المهدی. من به مهدی قدرتی خواهم داد که خونخواهی حسین بکند. فلا یسرف اینجا دیگه نهی نیست، قرائت اهل بیت اینجا خبریست، نفیه به جای نهی. فلا یسرف و فلقتل، مردم بدانید که مهدی اسراف و زیاده روی در خونریزی نخواهد کرد. بعد گفتم آقا معنیش چیه؟ فرمود که یعنی مهدی ما وقتی که قیام کند می کشد افرادی را به عنوان قتل امام حسین و کسانی رو خواهد کش که یک عده میگن که زیاده روی کرد. چه خبره؟ قرآن خبر میده که نه خیرشون زیاده روی نفرمودن. فلا یسرف و فلقت. بعد اون راوی که اینو از امام رضا شنیده به امام عرض میکند که آقا به قول ما مسئلتون سوال برام پیش آمد، مهدی شما در زمانی که قیام میفرمایند که قتله ابی عبدالله نیستن، شم رفته به درک با عمر سعد و حرمله و خولی و سنان و اینا که سالها و بلکه قرنها قبل به درک رفتن و کشته شدن، بنابراین امام عرض از کی انتقام خواهد گرفت و کیان را خواهند کشت. معلوم میشه که این راوی سطح معرفتش بالا نبوده که امام بفرماین رجعتی وجود دارد. در رجعت کیان برمیگردن؟ مؤمن کامل. یعنی الان اگه نمازمو بد بخونم ایمانم ناقصه، اگر کربلا نرم فرمود کسی که زیارت نکند حسین بن علی را ایمانش ناقص است. اگه حرمت پدر مادر رو نگه نداره، صله رحم نکنه، چشمش هرزه باشه، دامنش ناپاک باشه، ایمانش ناقص. وقتی ایمان ناقص بود وقتی مردی مردی دیگه، تمام یه دفعه. اما اگر ایمان کامل بود رعایت تقوا کرد، تقوا به این درد میخوره، تقوا کرد و ایمانش کامل شد، اعتقادات راسخ عمیق دقیق و محکم سر اعتقادش ایستاده، از اون طرف اعمالش هم همه نیکه، ممکنه این از نیکبختانی باشه که اجازه رجعت بدن. مؤمن کامل برمیگرده و کفار کامل و مظاهر کفر و رؤوس کفر و رؤوس شقاوت و زلالت، از جمله اهل بیت ما فرمودن که قتله ابی عبدالله، همین حرومزاده های شمر زنان همین عرض می شود که مشرکین بت پرست ملحد ظالم جائر، اینها برمی گردن و از اون خود اونا انتقام گرفته میشه. اما این آقای راوی شاید سطح معرفتش اینجوری نبوده که امام بتونن رجعت رو بهش بفرمایند. لذا امام فرمودن که بله، یک عده‌ای هستن که اونها رو مهدی ما خواهد کش. عرض کرد که آقا اینا که نبودن کربلا؟ فرمود بله نبودن، اما نشنیدیم اگر از رسول خدا که فرمود من رضی به عمل قوم فهو منهم، هر کی راضی به عمل قومی باشه از آنان شمرده میشود در پیش خدا. اینا درسته کربلا نبودن، اما آرزو میکنن که کربلا بودن و جدم رو میکشتن. و فرخت بهی آلو زیاد، اون خبیثی که برمیداره روز اربعین عروسی پسرشو میگذاره، خب این کربلا بود چه میکرد؟ کربلا بود چه میکرد؟ اون کسی که مثلا در عربستان، من یادم خودم هم کتابشو دیدم در سال 73 من مکه بودم دیدم، کتاب امیرالمؤمنین یزید مظلوم تاریخ. خب این اگه کربلا بود برای یزید شمشیر میزد دیگه، غیر از اینه مگر؟ برای یزید شمشیر میزد. کسانی که شادمان بودن به قتل امام حسین و شادمان بودن به پیروزی یزیدیان و اکنون هم هستن چنین کسانی، خب اینا اگه دستشون میرسید مثل شمر بودن، مثل سنان بودن، کما اینی که شما هم هستی، شما اگر بودید کربلا چه میکردید؟ یا لیتنی کنت معک فافوز و فوزن، غیر از اینه. شما اگر کربلا بودید چه میکردید؟ اونا اگر کربلا بودن چه میکردن؟ هر کسی انما الاعمال بالنیات، هر کسی نون نیتشو میخوره یا چوب نیتشو میخوره. خدا مردمان رو به نیتشون محاسبه میکنن. بنابراین خیلی عجیبه ها این حدیث که من رضیه به عمل قومن. الان مثلا فرض کن که یه عده‌ای دارن موکب میزنن، عراقی ها دارن آماده میشن برای پذیرایی، یه عده‌ای را افتادن، یه عده‌ای سیاهی میزنن، یه عده‌ای چنین میکنن، یکی نشسته اینجا حسرت میخوره که من پولشو ندارم برم کربلا، یکی میگه آقا گذرنامه‌شو ندارم برم کربلا، یکی میگه که بابام اجازه نمیده، یکی میگه مدرسه‌م اجازه نمیده، یکی میگه سابکارم اجازه نمیده، یکی میگه خانمم بارداره نمیتونم زن باردار رو تنها بگذارم، و خانمی پیام داده بود که من باردارم دارم میسوزم از این که من نمیتونم پیاده برم. خب این در دلش چیه؟ دلش اینه که کاش من زائر اربعین بودم، زائر مشایه بودم، پیاده می رفتم. براش می نویسن من رضیه به عمل قومن فهو منهم، می نویسن از مشایه است، می نویسن زائر الحسین. خب پس اونی که خرج کرده و رفته چی؟ برای او 10 برابر می نویسن. یه فرقی هست. یکی کسی فرض کن منزلش روزه می گیره، یکی دیگه می بینه میگه کاش ما همه خونه ای داشتیم، مال خودمون بود، سیاهی می زدیم، ما هم روزه می گرفتیم. براش می نویسن که داشت. مکرر میان به من میگن افرادی که روزه میگیرن، میگن آجا ما روزه داریم خونمون، بعد خواب دیدم تو روزه از خونه خودمونه، ولی حسینی همون 10 برابر این شده، جمعیت هم 10 برابر اینه. یعنی چی؟ تو یعنی واضحه، یعنی تو آرزو داشتی کاش مثلا خونم 90 متر 100 متر حسینی هم کاش 500 متر بود، کاش به جای این 200 نفر 2000 نفر بودن. اونو برات می نویسن و حقیقتش اونه، حقیقت اونه. من رضیه به عمل قومن فهو منهم، یک کسی راضیه به زائران حسین، یکی راضیه به اینا که پذیرایی میکنن از اونها شمرده میشه. میگه کاش خونه ما تو راه کربلا بود، یه زوار که می آمدن ما می رفتیم می گفتیم هله به زوار عبی سجاد بفرمایید، ما می رفتیم لباساشون رو می گرفتیم و می شستیم و تو می کردیم و صبح بهشون می دادیم، خود ما می خوابیدن، درسته؟ قبطه می کنه اونا، می نویسن براش. همینه. اون طرف منفیشم هست، مثلا یک کسی میگه آقا من رفتم فلان سفر فلان کشور همچین چیزای اضافی خوردم، نجاست خوردم، گند زدم آمدم کیف کردم فلان، یارو که اینجا نشسته حسرت میخوره که خب کاش ما هم مثلا با این بودیم، یهو میبینی نوشتن از اون جماعتی. لذا حضرت رضا فرمود که در دنبال همین حدیث ها، حضرت رضا فرمود گاهی یک کسی در غرب عالم کشته میشه، در شرق عالم یک کسی راضی به قتل اوست، در خون او شریکه، اگر به حق باشد به حق، اگر به ناحق باشد به ناحق. یک کسی در این جای دنیا کشته شده، من جا میگم خب الحمدلله، می نویسن که من شریک در قتل اوی. حالا زدن مثلا فرض کن ابوبکر البغدادی ملعون رو بزنن فردا بکشن، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین، خب شما شاد شدی، برات می نویسن مثلا در ثواب قتل او. خدایی نکرده یک کسی به ناحق کشته شده، یک کسی به ناحق کتک خورده، تو چرا بگی الحمدلله؟ خدایا تو را به امام زمان شاهد باش که ما به هر ظلمی که امام زمان ما به او ناراضیست ما هم ناراضی، هر ظلمی که امام زمان ناراضی هم ما هم ناراضی، خدایا ما به هر چی حجت ابن الحسن راضی راضی، از هر که امام زمان راضی هم ما هم راضی، خدا هر کسی رو که امام زمان دعا میکنن به او خیر بده، برکت بده، عزت بده، طول عمر بده، هر که امام زمان نفرینش میکنن خدا اصلا رو زمین برش دار، هر چی امام زمان. لذا مرحوم امشب شب جمعه است، مرحوم محدث قمی علامه میگم ببخشید مرحوم محدث قمی آیا شیخ عباس قمی روایتی رو نقل کرده تو مفاتیح هست که اگر کسی شب جمعه این دعا رو بخواند گناهان عرض هفتهش آمرزیده میشه. دعای چیه؟ دعای اینه که خدایا من اگر طول این هفته اظهار نظر بی خود کردم، به کسی گفتم درود بر او، به کسی گفتم مرگ بر او، به کسی گفتم لعنت الله علی، به کسی گفتم رحمت الله علی، همه به عنوان تو بوده. اگر یک کسی هست که من گفتم رحمت الله علی و پیش تو ملعونه، یک کسی گفتم لعنت الله علی و پیش تو محبوبه، خدایا من به هر چی که تو راضی راضیم، از هر کی تو راضی راضیم، بر هر کسی تو درود میفرستی درود ما هم بر او، بر هر کسی تو لعنت و نفرین میفرستی. مگه همچین چیزی هست؟ بله، ما خیلی لعنای بی خودی میکنیم. سلام پسرم چرا الان آمدی؟ حالا که دیر آمدی یک لیوان آب از اونجا بردار بیار که یخ نباشه. بعد یه روزی ما دم دفتر خیریه اون مشهد آمدیم بریم داخل، بریم فرودگاه، رفتیم از خیریه چیزی برداریم، رفتیم داخل و برگشتیم، یعنی یکی ثانیه هم نشد، دو دقیقه هم نشد، برگشتیم دیدیم شیشه ماشینی رفیقمونو شکستن و کیف آقا رو برده، کیف بنده رو برده. ها تا این رفیقمون دید گفت ای حرام زاده بی شرف، خدا لعنتت کنه. گفتم به رفیقمون، گفتم داداش عقد و خوبت داریم، این بنده خدا کیف منو برده، تو چرا لعنتش میکنی؟ گفت خب کیفتون برده. گفتم خب کیف منو برده، اگر یک کیفی از من دزدید ملعون ازل و ابده، لعنت الله علیه، حالا یک کیف برده دیگه، خدا بگذره ازش، نگذره ازش، اصلا به چلونش، ولی دیگه لعنت الله علیه اینه ببرم هم خود عمر مشهور کنه که کیف منو برده. بعد خب پدر مادرش لعنته، پدر مادرش چه گناهی دارن؟ چهات پدر مادرش نماز شب خونن، این لاتبار آمده، این معتاد بوده، دل دوست شده، ولی خودش لعنته. بالاخره گفتم عزیز جان نمیشه لعن کرد، کیف منو برده، دل من داغ داره، تو چرا؟ خودتو داخل میکنی علکی. و اگر کسی بی خودی خدای کسی رو لعنت کرد، این روایت هیچ وقت یادتون نره، اگر بی خودی خدا کسی رو لعنت کردی، روایت داره این لعنت میره بالا، میچرخه میچرخه میچرخه، میخوره توی ملاج خودت. بی خودی رو لعنت میکنه، یه خبری هم تو چنیده نمیداند نه تحقیق کرده، همینجور داره لعنت میکنه. یه زمانی از بنده کسی در اینترنت خیلی وقت پیش، 5 سال پیش، پرسید که آقا حضرت رقیه، نوشتم وجود نازنین حضرت رقیه برای ما عین الیقین است، نه حق الیقین است، عین الیقین است. خب اما اینجوری نیست که اگر کسی بگه حضرت رقیه این نبوده یا من شک دارم بگیم تو مسلمون نیستی، تو شیعه نیستی و مستحق لعن باشه، اینجوری هم نیست. دقت میکنید مسئله چقدر ظریفه؟ مسئله ظریفه. آقا آیا شق القمر درسته؟ بله درسته. حالا اگر یک کسی بگه آقا شق القمر رو من نمیتونم بپذیرم، برای من ثابت نشده، این از مسلمانی خارجه؟ نه دیگه، نمیشه بهش گفت مسلمان. چرا؟ بعد این پسری که این سوال از ما کرده بود، حالا کیه؟ یک کسی که پسر رفیق ماست، گویا تو خونه ما ازم بزرگ شده، مثل پسر ما میمونه. یه عمر کشنگ ما خانواده اون همه مثل پسرم. یک مرتبه دیدیم و ما خبر دادن که آقا تو گروه های بچه های مشهد امام حسینی دارن میگن لعنت الله علی معاونیان که منکر حضرت رقیه است. من منکر حضرت رقیه؟ لعنت بر معاونیان. من هیچی نگفتم. بعد از 5-6 ماه آمد و عذرخواهی و شرمندگی. حالا اگر کسی رو لعنت کرده که مستحق لعنت نیست، لعنت به خودت برمیگرده و زندگی رو تباه میکنه و عمرت رو و برکت رو و نکبت، یه ادراتی به کار گاه میزنه، به خانواده گاهی میزنه، به سلامت. من اهان لی ولی مؤمنن، حدیث داریم اگر کسی به ولی مؤمنه چه کرد؟ اهانت کرد، فقط هر صددی به المحاربه، به جنگ من خدا آمده. میبینی دیگه درست بشو نیست. دقیق میفرمایید حالا به کجا رسیدیم؟ این که اگر کسی در غرب عالم کسی رو کش، شما اینجا گفتی الحمدلله شریکی، یکی از شیرین ترین قضایایی که علما نقل کردن این است که کسی از علما گفته که من حمام های قدیم حمام عمومی بود، تو خونه اصلا حمام نبود، من خودم یادم تو خونه اصلا حمام نبود، حمام عمومی بود، بنی اواخر شده بود حمام های نمره، اما زمان قدیم حمام عمومی بود و خزینه بود و همه میرفتن یه دوشی میگرفتن میامدن وسط حمام و مینشستند و کیسه میکشیدند و سرشون رو میشستند و در معرض دید هم بودن. میگه در حمام بودم، دیدم یه پیرمردی مشغول استحمام و داره خودش رو میشوره وسط حمام نشسته، پشت کمر این پیرمرد از بالای پشت گردن تا پایین کمرش به رد یک زخم عجیب و غریبی که حالا التیام میفته اما مشخصه که چاک خورده تا کمر. خب قدیم هم که جراحی های امروز نبوده که مثلا میبینی یارو سینه چاک خورده، معلومه خود جراحی قلب باز کرده. نه دوستم ضربت عجیب و هر کاری کردم نتونستم حس کنجکاویمو کنترل کنم و آروم بشینم و بیخیال باشم. بالاخره بلند شدم رفتم گفتم آقا جان، گفت بعد گفتم، گفتم پشت شما چه ضربه خورده، چه زخم عجیبی بوده، چجوری زنده در رفتی از این قصه؟ گفت بعد شده دیگه. گفتم چی بود کی؟ گفت آقا به تعبیر شما بیخیال ولش کن. گفتم نه، اصرار کردم. گفتم که این رد چیه؟ گفت رد شمشیره. اه شمشیر کجا خوردی؟ گفت چی کار داری؟ گفتم نه باید بگی. شمشیر کجا خوردی؟ همچین شمشیری که زنده در رفتی. گفت در جنگ صفین. جنگ صفین؟ میگن پیر مرد آلزایمر میگیرن، این اصلا به طور کلی قاطیه. چند قرن قبل بوده جنگ صفین؟ کی میگه همون؟ گفت بله جنگ صفین. گفتم یعنی چی جنگ صفین؟ گفتم که ول کن برو پیکارت. گفتم نه. گفت قصه اینه که من داشتم با یک کسی میرفتم چی؟ سفر تو راه، با اسبم که میرفتم یک کسی هم تو راه با ما برخورد. همسفر، بیابون میرفتیم یکی با هم دیگه راه میرفتیم کنار هم، از این طرف از اون طرف، خب شما چطورید؟ از این ور اومر اسم چیه؟ تو روایت ما داره که با کسی که همسفر میشه اسمشو بپرس، خودتو معرفی کن. این هم یه مشکلی ها، مثلا زنگ میزنه که آجا سلام علیکم، سلام آجا میان جلسه ما؟ خب اول بگو تو کی هستی؟ مثلا میگم کانون وهابیان داره من دعوت میکنن، کی هستی آخه؟ اسم تو بگو لااقل. بگو آقا مثلا من زید ابن ارقمم، فلان ابن فلانم، جلسات هنوز نمیده. آقا میان جلسه ما؟ میگم نه. مثلا شب شهادت حضرت رقیب میان جلسه ما منبر برید؟ میگم نه. خداحافظ. گوه خداحافظی هم نمی کنه، قطع میکنه. حالا آداب معاشرت این است که با کسی اول خودتون رو معرفی کنی. تو سفر داره که خودتو به همسفر معرفی کن و از او اسمش رو بپرس، انس بگیر باش. اینا خلاصه شروع کردن به صحبت کردن با هم، از این طرف و از اون طرف. خب چه خبر شما؟ مذهب چیه؟ این گفتش که انا رافضه یون و افتخر. گفتش که من شیعه مرتضی و علی هستم و بس. اه تو شیعه ای؟ گفت بله. مگه شما چی؟ گفت سنی. حالا باید که بعضی ها بعضی نیاد، من شیعه نیستم. اه بله. کم کم کلام دیدید که ما با برادران ناتنیمون وقتی به هم میرسیم بحثمون بالا میگیره. آره بعد که چشم دیدن اما نداریم، اما نداریم. بعد کم کم بحث شروع گرفت، بالا گرفت. گفتش که به نظر من در جنگ صفین علی به معاویه ظلم کرد. گفتم پدر سوخته، ظالم خودتی، جد و آبادتن، امیر المومنین مظهر احد علیون معالحق و الحق معالی. علی ظلم کرد، معاویه مظهر ظلم و طغیان و جور و اینها بوده. یکی من بگو یکی اون بگو. بحث کردیم، کار بالا گرفتیم. نخیر، کار به جای باریک رسید. و او گفتش که خیلی اس اس بود. گفتش که ببین ما که با هم توافق نمی کنیم، تو طرفدار علی و من طرفدار معاویه. بعد من میگم معاویه بر حق بوده، علی ظالم، تو میگه عکس. ما که در صفین نبودیم، الان که بیابون کسی نیست، مردی بیام اینجا بجنگیم، ما از طرف معاویه میجنگم، تو هم از طرف علی. فرض کنیم اینجا صفینه، من میگم کم بیارم که خیلی بده. گفتم یا علی، او شمشیر کشید، ما شمشیر کشیدیم. او قوی تر بود از جهت جسمانی، او بزن و من بزن و ضرباتی رد بدل شده. یک آن در یک چرخش او اسبش دور زد، همین ضربتی که میبینی به پشت من زد که از پشت گردنم شکاف تا پشت کمرم. به قدری ضربت محکم بود و شکاف که من بلا فاصله از اسب صورت خوردم زمین، نقش زمین شدم. و اینم دید که ضربه‌ای که زده دیگه کاریه و کشنده است، سوار همون که سوار اسبش بود گذاشت رفت. من خون از بدنم میرفت، داشتم بیهوش میشدم، داشتم جون میدادم دیگه، خون میرفت و من داشتم جون میدادم. یه او همینطور که چشمان بسته بود صدای سوم اسب شنیدم و اسبی که به من نزدیک میشه. یه کمی با اون بدن بیرمخ چشمم رو باز کردم، دیدم سواریه، کنار من پیاده شد و گفت که رفیق در رفت، اون چیز رقیب در رفت. گفتم بله. مثل عقاب رفت، رفت و آمد، دیدم سر این آورد، دستی به پشت گردن من گذاشت و تا پشت کمرم کشید. به محض اینکه کشید کل زد درست شد. گفت بلند شو. بلند شدم، ایستادم، تعجب کردم این کی بود. دست رو کشید، تمام زخم در جا خوب شد. فرمود که اینم رقیبت، میخواست تو رو بکشه و ضربت زد. کی هستی آقا؟ گفتم شما کی هستید؟ فرمود تو برای کی جنگیدی؟ از طرف کی جنگیدی؟ گفتم امیرالمومنین علی. فرمود من علی هستم. زهره شیر شود آب ز پاداری دل. بقیهش رو بخون، بخونه دیگه، چه جور شعر بلد نیستی؟ فقط بلدی بگی یا علی، باید هزار بیت، صد هزار بیت شعر برای امیرابن نفس باشی. اسدالله گرایت به هواداری دل. یا علی رو دیگه اینجا تو رو درسی نگفتی، نمیدی چی شد. زهره شیر شود آب ز پاداری دل، اسدالله گرایت به هواداری دل. نه خوبه، خدا حفظ کنه آقای هاش فیروز رو، خواستی که از این مدعای هستن، مدعا با سی دی مدعا میشن، بعد نه شعر خونده، نه کاری کرده، نه تاریخ خونده. آقای هاش فیروز بهش میگفتش که ماشاءالله شما 400 تا حسین افسی. خب بله، خلاصه اینقدر زود از میدان به در ننو که یا علی تو فوری از دست بدی. این که یک شیخ یک چیزی بهت میگه، هزار تا شیخ گفتن یا علی نگو، تو هزار و یک مرتبه بگو
علی.
والا شیخ های آخر زمان عجیبن، کم مونده به از یاشون بگن یا علی هم نگو. بله فرمود من علی ابن ابی طالبم. بعد دقت کنید، فرمود از این پس پشت تو شفا دادن، جای این زخم میماند، گذاشتم که بماند. اگر کسی ازت پرسید زخم رو در کجا خوردی، بگو در صفین در رکاب علی. دقیق میفرمایی چی عرض کردم؟ من رضیه به عمل قوم فهو منه. والله جوانها اعتقاد من اینه، والله به قرآن اعتقادم اینه، به تک تک آیات قرآن اعتقادم اینه، و بر من یقین و عین الیقین. و چجوری بگم، دیدم که اگر کسی سینه میزند برای ابی عبدالله، مثل اینه که روز عاشورا داره میجنگه در رکاب امام حسین. اگه ریا نباشه، اگه خودنمایی نیست، اگه پهلوان بازی نمیخواد در بیاره، اگه هیئت بازی نمیخواد در بیاره، واقعا داره چراغ خاموشه میزنه به سینش که اگر کشتن چرا آبد ندادن. الحمد لله الذي خلق الحسين. خب سینه میزنی، والله من دیدم که این مثل اینه که در رکاب امام حسین داره، در روز کربلا، در روز عاشورا در سینه میزنی. برهانش چیه؟ نزدیک 40 دیگه که کسی پیام داده که آقا همه دارن میرن، امسال من به هیچ وجه نمیتونم برم، حسرت داره منو میکشه که نمیتونم برم. گفتم ببین امام حسین همه چیزش عشقه، حسرت 40 داشتن هم عشقه. میگه بفهمی عشق عشقه، هجرانش هم عشقه، وصالش هم عشقه. دید عشقوازی نگو، راضی باش به هرچه معشوق بپسندد، بگو عشق از جمالت را حسین جان، دعوت بکنی نکنی. و من میگه آمدن توی مجلس روزه امام حسین گریم نمیگیره، بگو امام حسین عشق هست جمالت را، من میام گریم بگیره گریم نگیره، دلم از دست توست، دست توست، میخوای دلمو به چلونش کم بیاد، میخواد نیاد. رفتم تو حرم حال ندارم، اب نداره، بی حال برو، بگو آقا عشق هست جمالت را، زیارت بی حال تو عشقه، همه چیز تو عشقه، راه بدی عشقه، راه ندی عشقه، بگی بمون عشقه، نگی نمون عشقه. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را تو میپسندی، بیام اربعین یا علی مدد. جمال تو عشق، اونم جمال تو بر سر نی، که چه دلی از خواهرت میبردی، باد میخورد به اون زلفهای خونی، دل زینب منزل به منزل پشت سر زلف خونین تو بر نی آمد، گه به کوفه گه به شامم می کشد، تار و پودش از محبتهای اوست، رشته ای برگردنم افکند دوز، یه سر تناب رو به دست عمم بسته بودن، می کشد آنجا که خاطر خواه اوست، ما را ایت من الله الا جمیلا. خب اربعین نزدیک همه تون شنیدید عطیه کوفی میگه که ما با جابر روز چهلومه قتل ابی عبدالله آمدیم کربلا. فرمود عطیه کور بود جابر. کور شده بود. نه اینکه از جوانی کور. آخر عمری کور شده بود. ما زمان که عمل نمیدونم مروارید و آب مروارید این حرفا که نموده دیگه، کسی پیر میشده چشمش خراب بوده کور میشده. گفت عطیه منو ببردم شاط الفرات. بردمش. غسل کرد در شاط الفرات. بعد لباس تمیز پوشید فرمود دست منو بگیر ببر طرف قبر حسین. این زریح که نبود، این قبه که نبود، یه صورت قبر خاکی بود. 40 روز آفتاب خورده بود، اثر انگشت امام سجاد بود که هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه به کربلا عطشان. همین بود که نمیبینه که تا رسیدیم کنار قبر این خاکی اینجوری مثل قبر امام ازل الان با خاک. گفتم یا جابر هازا قبر الحسین. تا گفتم خودشو انداخت بیر من روی قبر، شروع کرد ناله زدن حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیب من، حسین من، ما دوست بودیم، چرا جواب سلامو نمیدی؟ ببینی که از دلایل این که آقا زبون بگیری در مصیبت امام حسین اشکالی نداره، زبان حال اینه. بعد خودش گفت چرا جواب سلامو نمیدی؟ بعد زبان مصیبت گرفت گفت چطوری جواب سلامو بدی؟ سرت به نیزه ها رفته و بدن بی سرت در اینجا دفنه. بعد اینقدر گریه کرد عطیه میگه بیهوش شد. به هوشش آوردم. گفت عطیه، عطیه شاگردش بوده. گفتم بلی استادش بوده، احترام میذاشته. گفت منو بر طرف قبر اصحابش. آمدیم طرف قبر اصحاب. گفتم اینجا قبر اصحابشه. شروع کرد سلام دادن. السلام علیکم یا اصحاب رسول الله. السلام علیکم یا اصحاب امیرالمومنین. چه جوری زیارت میکنی؟ شبای جمعه کربلا. السلام علیکم یا انصار فاطمه. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن. السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله. فستم والله، فستم والله، فستم والله. بعد گفت که به انصار گفت شهادت میدهم که من، یعنی ما و عطیه، ما در ثواب شما و درجات شما شریکیم. عطیه تا اینجا حرمت استادی رو نگه می داشته. میگه این جمله رو که گفت من نتونستم خودم رو کنترل کنم. گفتم وای حکی آجابر چی میگی؟ درست استاد منی؟ و حرفا چی میزنی؟ اینا بچه هاشون یتیم شدن، زناشون بیوه شدن، بدنشون تومه شمشیرها شد، ما تو کوفه نشسته بودیم، چی میگی ما با اینا شریکیم؟ فرمود ساکت باش، من از رسول خدا شنیدم، من رضیه به عمل قومن فهو منهم. درسته ما تو کوفه بودیم، من چشمم کور بود، ولی آرزو داشتم مثل حبیب در مقابل او دفاع کنم از او و ناموس رسول خدا. چون آرزو داشتم با اونها باشم، پس در ثواب اونها به فرمایش رسول خدا شریکیم. به همین جهت میگن آقا وقتی مقابل قبر اصحاب هستی چی بگو؟ بگو فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا. کاش من با شما بودم، کاش اون لحظه من در کربلا در کنار تو بودم. حبیب مسلم ابن وسجزه زهیر برایر سعید ابن عبدالله آبس، کاش من با شما بودم. می نویسن برات که گویا بودی، شریک میشی با اصحاب الحسین. نزاگاهی می شنوی مثلا یک کسی چند میلیون نفر رو شیعه کرده، می شنوی فلانی بحثی کرده، می شنوی فلانی یه یتیم خانه ساخته، میشنوی فلانی یه موکب ساخته، میشنوی یه آهی بکش، بگو کاش ما هم میتوانستیم. همین آه برات مینویسه. میبینی که از بچه ها زار زار گریه میکنه، لطمه میزنه، همون آهتو میخرن که کاش ما همچین حالی داشتم. از درجاتو به تو هم میدهن. فیا لیتنی کنتو محکم فافوز و فوزن عظیما، کاش بودم یا حسین. من همیشه به حضرت عباس قسم، همیشه میگم یا ابا عبدالله کاش اون لحظه که به خیمهات حمله کردن من میبودم مقابل این بیشرفهای بیناموز که میآمدن خلخال از پای دخترات ببرن و گوشواره ببرن، من وا میستادم تا منو لط و پار نمیکردن، نمیگذاشتن برن طرف حرمه. چرا؟ چون خودش ظهر عاشورا گفت هل من ناصر ینصرنی هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست از ناموس رسول خدا دفاع کنه؟ یا ابا عبدالله کاش اون لحظه من بودم میگفتم انا یا سیدی و مولای لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. نظام ببین همین لبیکی که توی زیارت امین الله هست همینه، لبیک داعی الله لبیک یا حسین ان کان لم یجب که بدنی این دست غاستک، اگر بدن من اون سال 61 هجری نبود زمانی که تو استغاثه میکردی و میگفتی هل من مغیثن یغیثنا، اگر اون زمان نبودم الان فقط عجابه که قلبی و دمی و لحمی، الان قلب من میگه لبیک، روح من میگه لبیک، گوشت و پوست و استخوان من میگه لبیک یا حسین. اینایی که میرن و این لبیک یا حسین، اینایی که میگن همش چیه؟ همش مثل اینه که روز عاشورا گفتن لبیک یا حسین. آیا ابا عبدالله کاش من بودم ظهر عاشورا از اون طرف، باور کن میگم کاش من بودم مثل امروزی که زینبت رو وارد شام کردن، کاش همه ما جماعت ها بودیم این بیشرف شمر و ارمله و سنند رو. الان یه جمله براتون بگم کافیه برای شما. امام سجاد فرمود این که هیچ جا برای ما سخت‌تر از شام نبود، یه عده از رفقا از شبان آمدن اینجا، اونجا گفتم وحشتناک، حالشون خراب شد، از رو هم خوندم. بذارید من نگم، بازم از رو بخوانم که یک کسی نگه که آقا مثلا اینا چی میگن یا افراط کردن یا مثلا چیزی که امام سجاد گفته. تو از امام سجاد که با غیرت تر نیستی عمو جان، امام سجاد اینو گفتن و گفتن که ما بگیم دیگه، ولی نمیگفتن. مدرکشم از کردم تذکرت و شهدا جلد 2 صفحه 363، رمز المصیبه جلد 3 259، صحابه رحمت 736، سوگنامه آل محمد 495. امام سجاد یا الله چقدر سخت، چجوری بخونم اینجا؟ امام سجاد فرمود در روز اول سفر اسرای اهل بیت را، ما تا دیشب چی میگفتیم؟ میگفتیم پشت دروازه سوان 24 ساعت. امام فرمود بعد از 3 روز معطلی وارد شهر شام کردن. اسمه بشنو ای جانه بشنو، انشالله تو حرم امام حسین اینجوری زجه بزنی، خوابش نکن عزیزم. ببخشید رسم من اینه، من تا عشق نبینم نمیتونم. آنه. چرا چراغا رو خاموش کنی؟ من خجالت داری گریه بر امام حسین. بر هر من معین فاعتیل و معهل عویل و البکا، این کار رو از آذری ها یاد بگیرید. آذری ها روبروی هم می نشینن، به چشم های هم نگاه میکنن، گریه میکنن، این به عشق او گریه میکنه، اون به عشق این. این یعنی هل من معین فاعتیل و معهل عویل و البکا. چرا چرا قال خاموش کن؟ ما همه جا شرمنده ایم از امام زمان الا در لحظه ای که بر حسین گریه میکنه. بعدش گناه خجالت بکشم گریه کردم رو محسن گریه می که چی نداره؟ بعد شاید گریت نگیره، اما وقتی میبینی عشقای رفقاتو بگو حالا اونا گریه کن. ببین امام سجاد چی فرمودن؟ فرمودن لشکر وقتی به 4 فرسخی شام رسید، یعنی 24 کیلومتری شام، خواهش میکنم گوش بدید، بعد نامه ای به یزید نوشتن تا او را از رسیدن و اسرا خبردار کنند. یزید خبیث دستور داد که پشت دروازه تا 3 روز صبر کنند تا شهر را زینت کنند و از دروازه ای که خواستید وارد شوید آماده استقبال باشند. امام سجاد علیه السلام به نعمان ابن منذر مدائنی فرمود مصیبتی شدیدتر از ورود به شام من ندیدم، با اینکه کربلا رو دیده. عرض کرد چطور آقا؟ فرمودن ظالمان 7 مصیبت بر سر ما آوردن. من ببینم که چند تاشو شما تحمل میکنید یا هر شبش یکی رو بگم بسه. یک، فرمود اول آن که ستمگران در شام اطراف ما را با شمشیرهای برهنه و نیزه احاطه کردن، با کعب نیزه به ما حمله میکردن. گوش بده. و در میان جمعیت بسیار نگه می داشتن و ساز و نی و دفن و تبر می زدن. یا حسین صلی الله علیک یا ابا صلی الله علیک یا مظلوم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، امان از دل زینب، امان از دل زینب. یا حسین، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك. یه لحظه بگذارید من اینا رو بگم. ببین ببین، تو رو به خدا من قسم اذیت شما نیست، قسم گریوندنتونه، اما قسم اذیت شما نیست. اگر اینا رو میشنوید تحملتون از دست میره، گریه میکنید، اون لحظه ای که زجه میزنید از جل ولی ایکل فرج بگید اسمه. دوم آن که سرهای شهدا را در میان هودج‌های زنان و اطفال ما قرار داده، سر پدرم و سر عمویم عباس را در برابر چشم عمه‌هایم زینب و ام کلثوم قرار داده، و سر برادرم علی اکبر و پسر عمویم قاسم در مقابل چشم سکینه و خواهرم فاطمه بود. حالا و با سرها بازی می کردن و بسا که سرها بر زمین می افتاد و در بین دست و پای اسبها